بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و احترام خدمت دوستان عزیزم، امیدوارم خوب و خوش باشید. امروز شنبه 30 فروردین 1404، جلسه 76 از دفتر اول مثنوی هستیم. یه دو سه جلسه همراه با مولانا یه مقدار به نکاتی مولانا پرداخته که ظریف و البته دشوار و البته شیرین هستن. مولانا اول از کجا شروع کرد؟ از اینجا شروع کرد که موسی و فرعون هر دو فرمان بردار فرمان الهی هستن. خب ما همه در کمال تعجب چطور هم موسی و هم فرعون میتونن هر دو فرمان بردار الهی باشن. اومد مولانا با یه سری تمثیل ها و استدلال ها این حرفش رو اثبات کرد یک جورایی. در جلسه قبل رسید به اینجایی که حالا چرا امثال فرعون ها یا به قول خودش اشقیا خسرت دنیا و الاخرت میشن، یعنی در دنیا و در دنیای پس از مرگ دچار زیان هستن. اومد اینم با مثال توضیح داد و یه استدلالی کرد و یه مثالی که زد از هیئت بطلمیوسی استفاده کرد که زمین رو مرکز جهان میدونستن و گفتش که چرا زمین در مرکز جهان وایساده؟ به خاطر اینکه یکی از پاسخها اینه که کرات و سیارات دیگه دارن جذب میکنن، مثل یه مغناطیسی که اطراف کره زمین رو گرفته و اجازه نمیده اون حرکت کنه. و یک سری دیگه از علما اینطور استدلال کردن و اینطور علتش رو بیان کردن که این کرات و این سیارات دارن دفع میکنن زمین رو، که اگه خاطرتون باشه توپ پینگ پونگی که فوتش میکنیم و تو هوا نگه میداریم من مثال زدم، و زمین به خاطر اینکه از جهات مختلف داره دفع میشه در مرکز زمین ثابت مونده. حالا شما اینو در جریان بگیرید که این عقاید و علوم برای 2000 سال پیشه و امروز اصلا هیچ کدوم از اینا دیگه درست نیست و علتهای علمی محسوب نمیشه، ولی مولانا از این استفاده کرد که بگه امثال فرعون و فرعونها چرا در دنیا و آخرت دچار خسران و زیان میشن؟ به خاطر اینکه از طرف اولیا، انبیا و انسانهای صالح و انسانهای کامل دفع میشن. به خاطر اون این شماها فکر میکنید که فرعونه که دوست نداره به سمت موسی بره، نه، اتفاقا موسی که دوست نداره فرعون به سمتش بیاد و دائم در حال دفع کردنه و به خاطر همین میرسه به یه جایی که فرعون هم این جهان رو از دست میده هم اون جهان رو. پس به دفع خاطر اهل کمال جان فرعونان بماندن در زلال، پس به دفع این جهان و آن جهان ماندن این بیرهان بی این و آن. دست درد نکنه آقای سفرانی. بس به خاطر اینکه بزرگان، انبیا، اولیا این سرکشان و آسیان رو دفع میکنن، اینا خسر دنیا و الاخرت میشن، که جلسه قبل توضیح دادم چطور در دنیا ما اینا رو زیان دیده میدونیم با اینکه از نظر ما قدرت و ثروت و شهرت دنیایی رو دارن. بعد اومد یه مثالی زد و گفتش که جایگاه انسان‌ها در برابر اولیا و انبیا، خیلی عذرخواهی میکنم، مثل جایگاه حیوانات نسبت به انسان‌ها. چطور ما انسان‌ها غلبه پیدا کردیم بر حیوانات، هر کاری دلمون میخواد باهاشون میکنیم و اونا رو اسیر و بنده خودمون کردیم، شیرشون، گوشتشون، سواریشون، زیباییشون و از همه ابعادشون استفاده میکنیم. اولیا هم همینطورن. اولیا هم بر ما تسلط دارن و به قول خود مولانا آنچنان که مرتبه حیوانی است کو اسیر و صحبه انسانی است. ما فریفته و مغلوب اولیا هستیم. یه مثال دیگه هم زد، مثال شتر و شتربان. چطور شتربان شتر رو هر طرف که دلش بخواد میبره؟ اولیا و انبیا هم همینن، مثل به قول خود مولانا قلاووز و اشتربان که هر طرفی که دلشون بخواد این گله رو میبره. خب ولی مشکل ما چیه؟ من و شما که اصلا این مثالهای مولانا رو قبول نداریم، با خودمونم میگیم برو بابا چی میگی؟ مثلا این میخواد منو راهنمایی کنه، من 100 تا مثل اینو خودم راهنمایی میکنم ما چرا این رو نمیپذیریم. مولانا میگه چون شما به ظاهر اونا نگاه میکنید و ظاهر اولیا و انبیا مثل بقیه آدم ها، و ماها به عنوان آدم های عادی خیلی نمیپذیریم یکی دیگه بیاد به من دستور بده. بچه از 10-12 سالگی رد بشه حرف پدر مادرشو گوش نمیکنه، چه برسه 50 سالش بشه 60 سالش بشه حرف یه نفر دیگر رو که اصلا نمیدونه کیه نمیشناسه رو قبول کنه. خب قبول نمیکنه. مولانا میگه چرا شما اینطوری هستید؟ به خاطر اینکه شما ظاهر رو میبینید و فکر میکنید باطن اونا هم مثل باطن ما یه بشری هن، یه آدم های عادی هستن، ولی اینطوری نیست. اینا خیلی باطنشون با ظاهر آدمیزادیشون یکسان نیست. گفت این خورشیدی نهان در ذره ای. شما در ظاهر یه ذره میبینید ولی در دلشون یه خورشیده. شیر نر در پوستین بره ای. این دریای نهان در زیر کاه. پا بر این که هیمنه در اشتباه. حواست باشه اشتباهی اینا رو نگیری یا فکر کنی ظاهرشون مثل ما بس اینا مثل ما. نه نه نه. اشتباهی و گمانی در درون. رحمت حق است بهر رهنمون. اینا رحمت های خدا هستن برای راهنمایی ما. برای اینکه اغلب آدم ها پیامبران، اولیا، انبیا و بزرگان زمان خودشون رو مسخره میکردن، اونا رو آدم های عادی دیوانه ای میفنداشتن. فکر کن نوح وسط بیابون داره کشتی میسازه، برمیگردن میگن که ای بابا این مرتی که خرف 300 ساله داره این کشتی رو میسازه، پیر شده. این آدم که پیر بشه خرف میشه دیگه، چیکار کنه؟ و این مربوط به چون اون از ظاهر. بعد مولانا میگه، میگه شما ابلهید. به ما میگه ابلهانش فرد دیدند و ضعیف. کی ضعیف استان که با شه شد حریف. میگه اون ضعیفی که اون چطور میتونه ضعیف باشه؟ کسی که با خدا هم حرفه است، هم کاره. شماها فکر میکنید که اونا یه آدمهایی مثل ما هن، چون شما آخر عاقبت رو نمیبینید. بعد برای اینکه این حرفش رو اثبات کنه اومد داستان صالح رو تعریف کرد برای ما. داستان صالح رو هم من جلسه گذشته تعریف کردم و گفتم که صالح یه پیامبری بود، مردم رو راهنمایی میکرد، مردم میگفتن برو بابا، برو حوصله‌ت رو نداری، برو یه برو بزباد بیاد. بعد گفتن خب اگه راست میگی یه معجزه بیار. گفت چی بیارم؟ گفت مثلا یه شتر از اینجا بیاد بیرون. یه شتر، اشاره کرد به کوهستان، یه شتر ماده حامله از کوه اومد بیرون. حالا گفت این شتر رو اذیت نکنید، مردم اذیت کردن، در نهایت شتر رو کشتن، ولی بچه‌ای که از اون شتر به دنیا اومده بود به سمت کوهستان رفت و در نهایت آه و ناله صالح جواب داد و یه بلایی بر سر قوم ثمود نازل شد. خب از اونجایی که ابتدا، یعنی ابیات ابتدایی این بخش صالح رو خوندی، من دوباره از ابتدای این ابیات رو میخونم، برمیگردیم حالا جاهایی که خوندیم و سریع‌تر پیش میریم تا برسیم به ابیات امروز. اگر از گنجور نگاه میکنید بخش 123، یک دو سه رسیدیم، بخش 123 از دفتر اول مثنوی مولانا هستیم. عنوانش از حقیر و بیخسم دیدن دیده های حس صالح و ناقه صالح علیه السلام که داستانش رو براتون گفتم. اگرم کتابتون مثل من بیت داره 2509. ناقه صالح به صورت بود شتر، پی بریدندش ز جهلان قوم مر. از برای آب چون خسمش شدن، نانکور و آبکور ایشان بودن. ناقت الله آب خورد از جوی و میق، آب حق را داشتند از حق دریق. ناقه صالح چو جسم صالحان، شد کمینی در هلاک طالحان. تا بران امت ز حکم مرگ و درد، ناقت الله و سقیاها چه کرد. شحنه قهر خدا زیشان بجز، خونبهای اشتری شهری درست. روح او چون صالح و تن ناقه است، روح اندر وصل و تن در فاقه است. روح صالح قابل آفات نیست، زخم بر ناقه بود بر ذات نیست. کس نیابد بر دل ایشان ظفر، بر صدف آمد ضرر نی بر گوهر. روح صالح قابل آزار نیست، نور یزدان ثقبه کفار نیست، جسم خاکی را بدو پیوست جان، تا بی آزارند و بینند امتحان. بی خبر کازار این آزار اوست، آب این خم متصل با آب جوزان، تعلق کرد با جسمی اله، تا که گردد جسم جمله عالم را پناه. ناقه جسم ولی را بنده باش، ناقه جسم ولی را بنده باش، تا شوی با روح صالح خواجتاش. گفت صالح چون که کردید این حسد، بعد 3 روز از خدا نقمت رسد. بعد 3 روز دیگر از جانستان، آفتی آید که دارد 3 نشان. رنگ روی جملتان گردد دیگر، رنگ رنگ مختلف اندر نظر. روز اول رویتان چون زعفران، در دوم رو سرخ همچون ارغوان، در سوم گردد همه روها سیاه، بعد از آن اندر رسد قهر اله. گر نشان خواهید از من زین وعید، کره ناقه به سوی که دوید. گر توانیدش گرفتن چاره هست، ورنه خود مرغ امید از دام جست. کس نتانستن در آن کره رسید، رفت در کهسارها شد ناپدید. گفت دیدید آن قضا مبرم شده است، صورت امید را گردن زده است. کره ناقه چه باشد خاطرش، که به جا آری زهسان و برش. گر به جا آید دلش رستید از آن، ورنه نومیدید و ساعتها گزان. چون شنیدند این وعید منکدر، چشم بنهادند و آن را منتظر. روز اول روی خود دیدند زرد، می زدند از ناامیدی آه سرد. سرخ شد روی همه روز دوم، نوبت امید و توبه گشت گم. شد سیه روز سوم روی همه، حکم صالح راست شد بی ملهمه. چون همه در ناامیدی رد شدند، همچو مرغان در دو زانو آمدند. در نوی آورد جبریل امین، شرح این زانو زدن را جاسمین. زانو آن دم زن که تعلیمت کنند، و از چون این زانو زدن بیمت کنند. منتظر گشتند زخم قهر را، قهر آمد نیست کرد این شهر را. صالح از خلوت به سوی شهر رفت، شهر دیدن در میان دود و تفت. ناله از اجزای ایشان می شنید، نوه پیدا نوه گویان ناپدید. ز استخوان‌هاشان شنید و ناله‌ها، اشک ریزان جانشان چون ژاله‌ها. صالحان بشنید و گریه ساز کرد، نوحه بر نوحه گران آغاز کرد. گفت ای قومی به باطل زیسته، و از شما من پیش حق بگریسته. حق بگفته صبر کن بر جورشان، پندشان ده بس نماند از دورشان. من بگفته پند شد بند از جفا، من بگفته پند شد بند از جفا. شیر بند از مهر جوشد و صفا، بس که کردند از جفا بر جای من، شیر پند افسرد در رگهای من. حق مرا گفته تو را لطفی دهم، بر سر آن زخم ها مرهم نهم. صاف کرده حق دلم را چون سما، روفته از خاطرم جور شما. در نصیحت من شده بار دگر، گفته امثال و سخنها چون شکر. شیر تازه با شکر انگیخته، شیر و شهدی با سخن آمیخته. در شما چون زهر گشته آن سخن، زان که زهرستان بودید از بیخ و بن. چون شبم غمگین که غم شد سرنگون، غم شما بودید ای قوم هارون. هیچ کس بر مرگ غم نوحه کند؟ ریش سر چون شد کسی مو برکند؟ رو به خود کرد و بگفته ای نوحه گر، نوحت را می نیرزند آن نفر. راز خان کش خانی ما را مبین، کج مخان ای راز خواننده مبین. کیف آسا قل قوم ظالمین، باز اندر چشم و دل او گریه یافت. رحمتی بی علتی در وی بتافت، قطره می بارید و حیران گشته بود. قطره ای بی علت از دریای جود، عقل او می گفت کین گریه ز چیست؟ بر چنان افسوسیان شاید گریست؟ بر چه می گری؟ بگو بر فعلشان، بر سپاه کینه بدنعلشان، یا بر سپاه کینه توز بدنشان. بر دل تاریک پرزنگارشان، بر زبان زهر همچون مارشان، بر دم و دندان سگسارانشان، بر دهان و چشم کژدمخانه‌شان، بر ستیز و تسخر و افسوسشان، شوک کن چون کرد حق محبوسشان. دستشان کج، پایشان کج، چشم کج، مهرشان کج، صلحشان کج، خشم کج. دستشان کج، پایشان کج، چشم کج، مهرشان کج، صلحشان کج، خشم کج. از پی تقلید و از معقولات نقل، پا نهاده بر سر این پیر عقل، پیرخرنی جمله گشته پیرخر، از ریای چشم و گوش همدگر، از بهشت آورد یزدان بندگان، تا نمایتشان سقر پروردگان. خب داستانی که مشخصه ناقه صالح به صورت بود شطور، ابیات اولیه رو خوندیم چون سریعتر رد میشیم، پی بریدن این کشتندش دیگه. وقتی اون شطور از دل کوه به حکم خداوند و به خواست صالح اومد، مردم کشتنش. چرا؟ چون گفتن که این آب رودخونه ما رو میخوره. حالا مثل اینکه شطور پر آبی بوده، پر آب خور بوده، چی میگن؟ همیشه تشنهش بوده، از برای آب. خود مولانا هم میگه به خاطر آب، چون خصمش بودن، نانکور و آبکوریشان بودن، این خسیس بودن، یه آب هم ندیدن این شطور بنده خدا بخوره. ولی در نهایتی که شطور داشت آبی رو که از سمت حق بود میخورد و خب مشکلی نداشت، ناقت الله آب خورد از جوی و میغ، آب حق را داشتند از حق دریغ. بعد یه نکته ای رو اینجا میگه مولانا، میاد صالح رو نماد روح میدونه، اینو تا انتهای این بخش لازم داریم، و شطور رو نماد جسم. یعنی ظاهر جلسه قبل چی بود؟ ظاهر انبیا مثل بقیه است، باطنشونه، اون روحشونه که متعالیه. و اینجا مولانا میگه، میگه اون شطور یا اون ناقه ظاهر ساله است، ولی اون روحشه که متعالیه. شما میرید ناقه رو میکشید، یعنی در نهایت صدمه به جسم میزنید، ولی روح در عوالم دیگه متصل به خداونده و هیچ ضربه‌ای بهش نمیخوره. روح او چون صالح و تن ناقه است، روح اندر وصل و تن در فاقه است. تو تن رو اذیت میکنی، روح، روح صالح قابل آفات نیست، تو به روح نمیتونی صدمه‌ای بزنی. زخم بر ناقه بود، بر ذات نیست. ذات همون روح مصرع قبل تره. کس نیاید بر دل ایشان ظفر، بر صدف آمد ضرر نی بر گوهر. روح صالح قابل آزار نیست، نور یزدان سخبه کفار نیست. نور الهی رو کسی نمیتونه خاموش کنه. یه چیزی یادم میاد، من اینو خیلی شنیدم همطوری بین مکالمه های مردم، مخصوصا هرچی که پیشتر میریم این جور مکالمه ها زیاد شده. مثلا چه می‌دونم یه نفر توی گرفتاری افتاده، توی ناراحتی افتاده، مثلا بهش میگی توسل کن به حضرت زینب ایشالله درست میشه، اولین حرفی که بهت میزنه حضرت زینب اگه میتونست کاری بکنه واسه اون خانواده خودش تو صحرای کربلا میکرد، امام حسین اگه این کاره بود میتونست مشکل من رو رفع کنه، مشکل خودش رو رفع میکرد. اوه برو بابا کجایی؟ جواب این همین ابیات مولاناه که میگه آره تو میتونی بر جسم صدمه بزنی، ولی روح قابل آزار نیست. کسی که امام حسین رو سر میبره، شش ماه رو سر میبره، 17 ساله رو سر میبره و 34 نفر رو در یک روز سر میبره، سر به نیزه میکنه از خاندان پیامبر، اون بر جسم آسیب زده، بر روح آسیب نزده. اگر بر روح آسیب میزد 1400 سال هنوز این واقع زنده نمود. برای چی زینب توی دربار یزید میگه من چیزی غیر از زیبایی ندیدم؟ مرض نداشته که. مگه میشه آدم 34 نفر، نمیدونم حالا من خاطرم عدد 34 نفر از یک خانوادهش رو در یه روز، در یه دو سه ساعت از دست بده، بعد بگه من چیزی غیر از زیبایی ندیدم؟ این همون ظاهریه که ما میبینیم و یه باطنیه که پشت ماجراست. مولانا معتقده شما میتونید آره پیامبرا رو بکشید، نمیدونم امامان رو بکشید، اولیا رو، مگه نکردن؟ بعد از اونم بارها و بارها بردار زدن، زهر دادن، کشتن، پوست سرشون رو کندن، تیکه تیکه کردن، 72 قسمت میکردن اولیا و انبیاء الهی رو، ولی این صدمه بر جسمه. مولانا هم به این قائله، یکی از آراء مولانا همینه، جسم درسته با روح در طول این زندگی مادی همراهه، ولی در نهایت روح متصله به جریان الهیه و کسی بهش نمیتونه آسیب بزنه. روح صالح قابل آزار نیست و به خاطر همین نور یزدان صقبه رو دفعه قبل گفتم هم به معنای فریفته است هم مسلط بشه. کسی نمیتونه نور یزدان رو خاموش کنه. آن شمعی که ایزد برفروزد هر آن کس پف کند سبلت بسوزن، سیبیلش میسوزن. خب حالا از اینجا بعد، جسم خاکی را به دو پیوست جان. خب الان شما یه سوال برات پیش میاد، خب چرا خداوند این روح متعالی رو میاره میذاره توی یه جسم خاکی که این همه هم اذیت بشه؟ میگه خب الان حرف مولانا اینه که اینا روحشون خیلی گسترده و فراتر از ظاهریه که ما میبینیم. این سوال رو اینجا مولانا دو سه تا جواب براش میگه. جسم خاکی را بدو پیوست جان. جواب اول، تا بیازارند و بینند امتحان، تا مردم ببینن متوجه میشن این ظاهر با باطن یکسان نیست یا نه. مردم اغلب ظاهر رو میبینن و باطن رو متوجه نمیشن. میگه تا مردم برن اون ظاهر رو آزار بدن و امتحان بشن. این آیه قرآن دیگه، الذی خلق الموت و الحیات. چجوری این برای چی؟ اگه به خدا بگی برای چی این دنیا و آخرت رو، این موت و حیات رو آفریدی؟ میگه برای اینکه شما رو امتحان کنم، ببینم که اینو میذارم اینجا، ببینم که مامانای ما بچه بودن مثلا ما این کارها رو میکردن دیگه، هر کی به این دست بزنه چیچیه نیشش میزنه؟ شاپره نیشش میزنه. نباید دست بزنی. ولی خب ما هم تا به اون اولین کاری که میکردیم این که به اون دست بزنیم ببینیم چیه. این آیه قرآنی یبلوکم ایکم احسن عملا، تو رو ما میذاریم در معرض بلا تا امتحان کنیم ببینیم کی نیکوکاره کی بدکاره. این هم همینه، تا بیازارند و بینند امتحان. بی خبر کازار این آزار اوست. آزار این یعنی پیامبران، اولیا، صالح که نماد همه آدمهای خوبن. آزار اوست. آب این خم متصل با آب جوس. این آب این خم متصل به آب جوس رو ما قبلا هم توی اون داستان نخجیران داشتیم. مولانا یکی از دلایلی که، یعنی یکی از مثالهایی که برای وحدت وجود و وحدت روح در عالم میاره همینه. میگه مثل اینکه خداوند یک چشمه جوشانیه که ما هر کدوم رفتیم کاسمون رو ازش پر کردیم. حالا کاسه من اینقدر بوده، کاسه شما اینقدر بوده، کاسه یکی کوچولوئه، کاسه یکی بزرگه، در نهایت همه از یه جاییم. حالا اینم همینو میگه، آب این خم، خم کوچیکه دیگه، متصل با آب جوس، یعنی روح صالح با روح خداوند در اتصاله. زان تعلق کرد با جسمی الا، تا که گردد جمله عالم را پناه. بعد میگه خب برای چی این تعلق؟ واژه جالبیه. خود تعلق، متعلق، نمیدونم حتی علاقه هم از همینه، یعنی آویزون، اینطوری آویزون یه چیزی باشه، معلق بودن. بعد چرا مثلا یکی به یکی علاقه داره میگن علاقه؟ به خاطر اینکه یکی وقتی یه نفر دوست داره دائما بهش آویزونه، چسبیده ولش نمیکنه. حالا میگه چطور این جسم با اون روح متعلق میشه، به هم دیگه متصل میشه؟ یه دلیل دیگه هم میاره، تا که گردد جمله عالم را پناه. تا ما آدمهای عادی و مادی یه پناهی برای دردامون، برای مشکلاتمون، حتی برای سوالهامون داشته باشیم. پناهگاه اولیا و انبیا از نگاه مولانا پناهگاه افراد و آدمهای عادی هست. ولی خب دقت کنید، دو تا بیت برای دو گروه از آدم ها هست. یه گروه که آزمایش میشن تا حقیقت وجودشون مشخص بشه، این احتمالا اون آدم بدان، و این آدمهای خوب از اولیا به عنوان پناهگاه پناه آدم ها میشن. ناقه جسم ولی را بنده باش. حال میاد یه خودش این وسط، مولانا یه وسط برای ما یه نصیحتی میکنه، میگه حالا ناقه که مثال جسم ظاهر پیامبران و اولیاه، میگه همونو بنده باش. یعنی علی ظاهر هم از اولیا و انبیا اطاعت کن. میدونید که خیلی ها معتقدن اطاعت ظاهری مهم نیست، مهم اینه که دلت پاک باشه، و مخصوصا بعد از این که من به اون مراتب وصال رسیدم میتونم این اطاعت ها و عبادت های ظاهری رو بذارم کنار. ولی مولانا از اون گروه نیست. مولانا معتقده که تا زمانی که ما در دنیای ظاهر و ماده زندگی میکنیم همچنان باید این عبادت ها و اطاعت ها باشه. حالا میگه تو هم از جسم اونا پیروی کن، یعنی با محبت، با مدارا، با هرچی که گفتن چشم و بقیه اطاعت ها و عبادت ها، تا شوی با روح صالح خواجه تاش. یعنی چی؟ یعنی اگه میخوای متصل به اون روح متعالی بشی باید از جسم رد بشی. نمیشه بدون این که پله های اولو بری بالا یهو به پری پله چهلو. هر چند عده این کار رو کردن، مردان خدا پرده پندار دریدن، یعنی همه جا غیر خدا، یک قوم نکوشیده رسیدن به مقصد. آره، یه عده‌ای به یک چشم به هم زدن راه 100 ساله رو یک شبه، ولی این همه نیست. همه آدم‌ها باید پله‌ها رو دونه 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 یواش یواش برن تا به اون مرحله برسن. نمیشه کلاس اولو نخونی، دومو نخونی، یهو بهت فوق لیسانس دانشگاه شریف بدن. نه، از این خبرها نیست. باید اینا رو طی کن. آره، یه عده‌ای خیلی 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 از هر میلیون یه نفری از شاید یک شبه راه 100 ساله رو بره. ولی تو اگه میخوای با روح صالح خواجه تاش بشی، خواجه تاش هم که بارها گفتم یعنی شریک بشی، باید اون اطاعت ظاهریه رو از جسم صالح داشته باشی. بعد حالا فکر کنید صالح دیگه جونش به لبش رسیده، گفت صالح چون که کردید این حسد، بعد 3 روز از خدا نقمت رسد. میگه حالا که این شطور منو کشتید، حسودی کردید، بعد 3 روز داره خبر از یک فاجعه میده. نقمت برعکس نعمته، برعکس رحمته، یعنی عذاب، یعنی بدبختی. بعد 3 روز دیگر از جانستان، جانستان خداه، آفتی آید که دارد 3 نشان. نشانه هاشم میگه، روی رنگ روی جملتان یعنی همتان گردد دگر، تغییر میکنه، رنگ رنگ مختلف اندر نظر، هر کی نگاه میکنه رنگ رنگ میبینه شما رو. روز اول رویتان چون زعفران، روز اول زرد میشید، روز دوم رو سرخ همچون ارغوان قرمز میشید، در سوم گردد همه روها سیاه، سومین روز هم سیاه میشید، بعد از آن اندر رسد قهر اله، بعد از اون خشم و عذاب الهی میاد. گر نشان خواهید از من زین وعید، کره ناقه به سوی، اگه میخواید ببینید من راست میگم یا نه، کره ناقه اون شطره بچه زایید دیگه، رفت به سمت کوهستان. گر توان، ببین یه راه براشون میذاره، اگر بتونید اونو بگیرید یه راه حلی هست، گر توانیدش گرفتن چاره هست، ورنه خود مرغ امید از دام جست. یه ذره صندلیتو بیار اون ورتر، اذیت نشه گردنت. اگه میتونی برید بگیرید اونو، دلجویی کنید. ببینید همچنان ناقه و کره ناقه نماد جسم صالحه، یعنی بیاید همچنان دلجویی کنید. پیامبر دیگه رحمت للعالمین میبخشتتون. کس نتانستن در آن کره رسید، کره فرار کرده رفته تو کوهستان، کسی پیداش نکرد، رفت در کهسارها شد ناپدید. گفت دیدید آن قضا مبرم شده است. مبرم یعنی قطعی، یه نسخه بدر داره معلنه، معلنم یعنی علنی آشکار. خب قضای الهی دیگه رسیده و آشکار شده و دیگه هیچ کاری نمیتونید. اون کره هم که پیدا نکردید که ازش دلجویی کنید چرا مادرشو کشتید. صورت امید را گردن زده است، صورت امید گردن زده است یعنی ناامید دیگه، اوج ناامیدی. بعد مولانا اضافه میکنه یک بیت، کره ناقه چه باشد؟ خاطرش. منظورش چی بود؟ برو کره ناقه رو دلداری بده، یعنی خاطر صالح رو برو راضی کن، شاد کن، خوشحال کن، یعنی برو به سمت اولیا، برو به سمت انبیا. راه نجات چیه؟ دلجویی از اولیا، انبیا، بزرگان دین، انسانهای صالح، انسان کامل یا حالا هر کسی که به جا آرید زهسان و برش، تا برو و اون احسان رو و اون نیکی رو به جا بیار. یعنی در حق پیامبران دلجویی کنید، مهربانی کنید، احسان کنید، خوبی کنید. این برم همون آیه معروفه دیگه، تعاونوا علی البر و تقوا، در بر یعنی نیکی و تقوا با هم دیگه مشارکت کنید. هر جا کار خوب بود اگه گفتن کی داوطلب میشه بگو من. تعاونوا علی البر و تقوا، هم بر هم همینجا معنای نیکیه. گر به جا آید دلش رستیز از آن. اگه تونستید دل پیامبران و اولیا رو به دست بیارید از عذاب الهی رد میشید، ورنه ناامیدید و ساعتها گزان، وگرنه ناامید میشید. ما چند تا اینجا توی این بخش ببینید، تو دو تا بیت دیدید نومید، این آمیانه دیدید و نومیدیده دیگه، در زبان شعر مولانا این کار رو انجام میده. وگرنه ناامیدید و ساعت، ساعت همون ما میگیم الان دست گزیدن یعنی ناامید شدن، پشیمون شدن، هیچ کاری دیگه نمیشه کرد. چون شنیدید این وعید منکدر، چشم بنهادند و آن را شنیدند. خب دیدن ای بابا منکدرم کدره، یه به شما یه وعده ای داد که یه اتفاق بدی براتون میاد، میشه وعده بدبخت میشید. حالا فکر کن اینا منتظر کررم که پیدا نکردن برام بگن کره ببخشید، چی شد؟ هیچی. حالا باید وایسن تا ببینن آیا این وعده الهی درست در میاد نمیاد. چشم بنهادن یعنی منتظر بودن، همونی که ما الان میگیم چشم به راه، آن را منتظر. روز اول روی خود دیدن زرد، ای واو ایلا، مثل این که درسته، روز اول زرد شدن، چون صالح گفته بود روز اول زرد میشید. میزدند از امیدی آه سرد، داشتن میزدند تو سرشون، ای وای خاک تو سرم، ولی راه برگشتی سرخ شد. روز دوم روی همه، روز دوم روز دوم هم همشون نوبت امید توبه گشت گم، دیگه جای برگشت، یه روزی توبه کن که توبه میپذیرن. رسیدی یه جایی ته کار دیگه، اونجا جای توبه، هر چقدرم به ایگو خوردم غلط کردم فایده نداره. شد سیاه روز سوم روی همه، روز سوم هم گفته بود صالح، گفته بود سیاه میشید دیگه، حکم صالح راز شد بی‌ملهمه. اون چیزی که گفته بود اتفاق میفته اتفاق افتاد، بی‌ملهمه. ملهمه یه معنای جنگ و جدال داره، مثلا آشوب و غیره، این به شعرهای رزمی و حماسی عرب میگه ملهمه. اینجا هم بی‌ملهمه، میچک و چونه، بدون جنگ و جدال حرفهای صالح اتفاق افتاد و این نشانه هایی که داده بود آشکار شد. چون همه در ناامیدی رد شدند، همچون مرغان در دو زانو آمدند. حالا مثل اینکه آثار و بقایای این قوم هم چند سال پیش که دارم میگم، مثلا شاید 30 سال پیش و اینا، یه سری باستانشناس ها یه سری خونه های سنگی پیدا کردن که انگار یه سری آدم یه زلزله چیزی اومده باشه تو خونه هاشون، چون از جنس سنگ بوده محبوس شدن نتونستن بیان بیرون و اینطوری همشون انگار روزانو افتادن، یعنی انگار از ترس آدم چجوری میشه اینطوری جمع شدی شما، مثلا همین الان میگن زلزله اومد برو آره، مثل کس کردن. و اینو قرآن هم آورده، میگم بقایاشو مثل اینکه پیدا کردن که یه توی دل سنگی، یه کوه سنگی، یه روستایی، حالا اینو توی قرآن آورده جاسمین. جاسمین یعنی دقیقا همین، یعنی زانو زدن اینطوری کس کردن به قول شما. همچون مرغان در دو زانو آمدن، در نوبی، نوبی یعنی قرآن، نوبی بارها گفتم از نوشته است، ما میگیم نوشته نوشته، قرآن هم چون ذالک کتاب المبین نوشته است، کتابت شده، یه جاهای مولانا گفته نوبی. در قرآن اومده جبریل امین شرح این زانو زدن را جاسمین، آیه 78 سوره اعراف، فتخستم رجفته، یعنی مثلا یه چیزی مثل زلزله، یه مثلا یه اتفاق ناگهانی اومده و اونا فسبهو فی دارهم یا دیارهم جاسمین، اونا توی خونه هاشون، دار و دیار هر دو معنای خونه است، تو قرائت های مختلف قرآن دار و دیار اومده، تو اینطوری زانو زدن و خشکیدن و مردن. حالا صالح میاد از این که حالا دیگه زانو میزنید، زانو زدن به معنای تسلیم شدن، مثلا شما در برابر مثلا مثل رکوع و تشهد، رکوع و سجده که اینطوری همچین زانو میزنید و تعظیم میکنید، یعنی تسلیم میشید، کرنش میکنید، اطاعت میکنید. حالا از این صالح میاد یه دونه پوهم برای خودش میگیره، میگه حالا دیگه زانو میزنید، حالا تسلیم میشید، زانوان دم زن که تعلیمت کنن. اون موقع که دارن به یاد میدن اینا خوبه اینا بده، اون موقع زانو بزن و اطاعت کن و از چنین زانو زدن بیمت کنن. میگن یه روزی پشیمون میشی، تسلیم میشی که دیگه فایده از این بترس. منتظر گشتن زخم قهر را، قهر آمد نیست گرد این شهر را. غضب و قهر الهی اومد و کل شهر را از بین برد. مثل اینکه صالح هم تو زمانی که عذاب الهی میومده میرفته واسه خودش. اصلا انبیا و اولیا اغلب یه خلوتگاهی برای خودشون داشتن، مثل اینکه پیامبر میرفته غار حرا اونجا مثلا عبادت میکرده، اینم رفته بوده تو خلوت خودش بیرون شهر، برمیگرده میبینه ای بابا همه زیر آوارهای خونه های خودشون موندن. اینجا به بعد تصویریه که صالح برمیگرده شهر و این وضع رو میبینه. صالح از خلوت به سوی شهر رفت، شهر دیدن در میان دود و تفت، که نسخه بدل داره نفت. اگه فکر میکنید اون موقع ها نفت نبوده، آن چیزی که ما امروز بهش نفت میگیم، اون موقع ها ماده‌ای که از زمین میومده بیرون غیر شکل بوده، به اون میگفتن نفت، که اتفاقا متوجه شده بودن این یه ماده سوختنیه، واسه بعضی مواد سوختنی ازش استفاده کردن. حالا نسخش خیلی فرق نداره نفت یا تفت. تفتم یعنی حرارت، این پیازا رو تفت بده، تفت بده یعنی حرارت بده. میگه خب میبینه شهر وسط دود و حرارت و گرما، ناله اجزای ایشان میشنید، نوه پیدا نوه گویان ناپدید. حالا بعضیا گفتن چون اینا تو تفاسیر قرآن اومده، بعضیا میگن اینا از دل سنگ ناله میکردن، یعنی هنوز زنده بودن ولی زیر آوار مونده بودن. بعضیا میگن نه، صالح صدای ناله اونها رو که پشیمونن داشته با گوش غیب میشنیده. حالا خیلی فرقی هم نمی کنه، ناله از اجزای ایشان نوحه، نوحه هم ناله است دیگه، پیدا و نوحه گویان ناپدید، زیر آوار مونده بودن. زستخانهاشان شنید و ناله ها، عشق خون از جانشان چون جاله ها. اینم نسخه بدل داره، عشق ریزان جانشان چون جاله ها. آره میگه دیگه اصلا استخوانشون که انگار از عمق وجود میخواد پشیمونی اون گروه رو بگه که حالا که این اتفاق افتاد ما پشیمانیم، اشک ریزان جانشان چون جاله ها. جاله هم شبنمه دیگه، خیلی جاها تشبیه شده به اشک. صالح هم بشنید و گریه ساز کرد. صالح هم این وضعیت رو میبینه، آدم سنگ هم باشه دلش، هر چه قدم تو بگو اینا حقشون بود، اینا آدم های بدی بودن، ولی واقعا آدم که یه همچین صحنه ای رو میبینه گریهش در میاد دیگه. اون که پیامبر بوده، یه عمری خواسته این قوم رو هدایت کنه و نشده. صالحان بشنید، چی رو بشنید؟ نوحه های اون نوحه گران رو. گریه ساز کرد، نوحه بر نوحه گران آغاز کرد، شروع کرد ناله کردن. بعد دیدید که آدم ها گریه میکنن، مخصوصا سر تشییع جنازه کسی، کسی که تازه فوت کرده، وقتی داره گریه میکنه یه چیزایی هم مثلا میگه چرا من تنها گذاشتی، چرا رفتی، نمیدونم، و همینطور میزنه تو سرش و یه چیزایی میگه. حالا این زمزمه های صالح رو اینجا مولانا آورده، گفت ای قومی به باطل زیسته، و از شما من پیش حق بگریسته. تو یه عمر به باطل زندگی کردید، یه کاری کردید، من رفتم پیش خدا گریه کردم، از دست شما شکایت کردم. حق بگفته، خدا به صالح چی گفته وقتی اون شکایت کرده؟ گفته صبر کن بر جورشان، تو پیامبری تو صبور باش، پندشان ده بس نماند از دورشان. چیزی دیگه از روزگارشون نمونده، اینا هم بلای سرشون میاد، بگذرد این روزگار تلختر از زهر، اینا هم تموم میشن، دور روزگار اینا هم میگذره، یکم بیشتر صبر کن، یکم بیشتر. من به گفته پند شون بند از جفا، اینقدر به من ستم کردن و جفا کردن، دیگه پند و اندرز دادن منم بسته شده، دیگه اصلا توان پند و اندرزم ندارم. شیر پند از مهر جوشد و صفا. خب شما کیو پند میدی؟ یه نفری که با مهربانی پند رو بپذیره. اگر طرف مهر و صفا و محبت داشته باشه، شما هم نسبت بهش محبت داری، میتونی پند و اندرز بدی. کسی که دائما سرکشی و اسیان میکنه، اصلا شما دلت میاد بهش پند بدی؟ ببینید مولانا اومده پند دادن رو تشبیه کرده به شیر. شیر مادر یا هر حیوان شیرده پستانداری باید مکیده بشه تا بیاد، یعنی یه خواهنده‌ای باید باشه تا اون شیر بیاد. میگه من شیر پندم خوش شد چون اینا پذیرنده نبودن. بس که کردند از جفا بر جای من. بر جای من یعنی در حق من. ما قبلا هم داریم نیکی به جای یاران فرصت شمار یارا. در حلقه گل و مل خوش خوان دوش بلبل. این که اصلا یه چیز دیگه بود. حالا به هر حال نیکی به جای یاران فرصت شمار یار. این به جای یعنی در حقه. میگه اینا در حق من جفا کردن. شیر پند افسرد. افسرد خوش شد. یخ زد در رگهای من. حق مرا گفته تو را لطف میدهم. من یک کاری میکنم تو باز مهربون باشی، دلت با اینا نرم شه، بر سر آن زخم ها مرهم نهم. اینا به تو بدی کردن، من خودم درمانش میکنم. اینا به تو ظلم کردن، من خودم درمانش میکنم. صاف کرده حق دلم را چون سما. سما یعنی آسمان. دلم خدا مثل آسمون صاف کرده. روفته از خاطرم جور شما. این ستم هایی که به من کردید و پاک کرده تا من بتونم بیشتر شما رو هدایت کنم. در نصیحت من شده بار دیگر. یه بار دیگه اومدم شما رو گفته امثال و سخنها چون شکر. امثال یعنی مثال. بچه دقت کنید قرآن چیه؟ قرآن همه مثالها و داستانهای آدمهای گذشته است. مثل همین ساله، مثل نمیدونم هود، مثل نوح، مثل موسی، مثل عیسی. قرآن هم همینه، دائم داره مثال میزنه. ببینید قوم صالح چی کار کردن. شما هم این کار رو کنید ما دهنتون رو سرویس نه یعنی عذاب الهی بر شما نازل میشه. خب بعد صالح میگه من خدا دل منو نرم کرد، من دوباره اومدم نصیحت. در نصیحت من شده بار دگر گم، گفته امثال و سخنها چون شکر. من مثل شکر حرفای شیرین، نصیحتهای شیرین. آخه نصیحت هم داریم تا نصیحت دیگه. نصیحت بعضی ها میخوام بکنن اینگار زخم خنجر رو میکنن تو قلب آدم، بعضی هم خیلی با لطافت با مهربانی با شیرینی. شیر تازه با شکر انگیخته، شیر و شهدی با سخن آمیخته. یکی از اینا ببین راهکارهای نصیحتیه. البته هرچند اونی که بخواد نپذیره نمیپذیره، هر چقدر با شکر آمیختش کنی با شیر و شهد و اینا. در شما چون زهر گشته آن سخن، آن که زهرستان بودید از بیخ و بن. این خیلی نکته قشنگ میگه مولانا. میگه من شیر و شکرم آوردم، شهد و عسلم آوردم، در شما اثر نکرد. چرا؟ چون شما از بیخ و بن زهر بودید. ببین این زهر، هی شکر بریز قاطی کن شیرین میشه، هی شکر بریز قاطی کن، هی شکر بریز تأثیر نداره. باید اون زمینم در فرد باشه. شما ببینید تو داستانهایی که آدمها با شنیدن یه جمله‌ای با یه نصیحتی متحول میشن. همین نزدیک به عصر ما جهانگیرخان قشقایی میره سیم سازش رو درست کنه، یه بنده خدایی بهش میگه برو ساز دلتو درست کن و یه نصیحتی میکنه میگه برو دنبال علم و دانش. خان بوده، رها میکنه ایل و قبیلشو میره دنبال علم و دانش و حالا اون موقع ها علوم دینی بوده. ببینید این نصیحت به کی اثر میکنه؟ مثلا طرف با شنیدن یه آیه قرآن که ما هممون حفظیم متحول میشه. اون در کسی اثر میکنه که اون زمینه رو داره. ولی اون کسی که کل وجودش زهرستانه این چیزا بهش اثر نمیکنه. هر کاریش کنی اون درست بشو نیستش. همون ذات بد نیکو نگردد سعدیه، چون که بنیادش بد است. ولی خب بعضیا بونه بنیاد خوبی دارن، حالا به هر دلایلی راه رو از بیراه تشخیص ندادن، اونا رو ساده تر میان. حالا اینو مولانا میدونسته، میگه چون شما بیخوبون زهر بودید. بعد خودش حالا فکر کن اول رفته اونجا اون صحنه رو دیده غمگین شده، بعد خودش داره به خودش دلداری میده واسه اینا برای چی داری ناراحتی میکنی؟ چون شوم غمگین که غم شد سرنگون. انگار هی خودش داره هی حال احوالش هی تغییر میکنه. اول ناراحت میشه و خودش به خودش میگه ای بابا اصلا برای چی ناراحت بشم، اینو خودشون اصلا باعث همه این ناراحتی های من بودن. چون شوم غمگین که غم شد سرنگون، غم شما بودید ای قوم هارون. هارون یعنی سرکش. میگه اصلا غم شما بودید که از بین رفتید. غم شد یعنی غم رفت، غم شد سرنگون یعنی رفت. خدا رو شکر که شماها از بین رفتید. نه قوم هارون هیچ کس بر مرگ غم نوحه کند؟ آیا اگر غم از بین رفت شما میشینید ناراحت کنید بگید این غم هم از بین رفت خیلی هم خوشحالی میگه هرچی ما مشکلات داشتیم زیر سر این بود خدا رو شکر که مرد یه پیتزا هم به همه شاید دادید. ریش سر چون شد کسی مو بر کند؟ ریش یعنی زخم. خب این از یه فرهنگ قدیمیه که هنوز هم هست، یه نفر اگه سرش زخم میشد میخواستن اینو درمان کنن موها رو می تراشیدن که دارو راحت به اون زخم برسه. هنوز هم همینطوریه، شما میخوای بری عمل جراحی کنی اگه مو داشته باشه اون بخش اون رو می تراشن بعد عمل جراحی. میگه وقتی این زخم سر خوب شد، چون شد یعنی رفت خوب شد، کسی دوباره اون موها رو می تراشه؟ نه. رو به خود کرد و بگفته نوحه‌گر نوحت را می نیرزندان نفر. اینجا نفر یعنی گروه. میگه انگار دوباره صالح داره به خودش میگه، میگه کسی که داری ناله میکنی اینا ارزش ناله کردن ندارن. راز خان کشخانی ما را مبین، یا چیز داره نسخه بدل داره، کج مخانه راز خواننده مبین، کیف آسا قل قوم ظالمین. این آیه قرآنه در سوره اعرافه. مولانا این آیه رو یه ذره تغییر داده، اینجا آورده. سه تا تغییر اساسی تو این آیه اومده. یکی این که این آیه اصلا برای قوم صالح نیست در قرآن، مثلا برای یه پیامبر دیگه ایه. اونم وقتی قومش ابین میرن این آیه نازل میشه، فکیف آسا علی قوم کافرین. مولانا اونو میاره میذاره تو دهن صالح و میگه چطور ناراحتی برای این قوم ظالمین. ببین کافرین قرآنو کرده ظالمین، حرف یه پیامبر دیگر رو آورده برای صالح، یه قول بعضی از نسخه ها هم خلفه آورده اضافه کرده، سه تا تغییر توی آیه آورده به خاطر اینکه خودش میدونسته این سه تا تغییر را آورده، خودش میگه راست خوان، تو راستشو یعنی تو درست بخون این آیه رو، کشخانی ما را مبین، مثل من کج و کوله نخون، یا کج مخوان ای راست خواننده مبین. مبینم صفت قرآنه، میگه یعنی درستشو بخون. در اصل قضیه فرقی نداره، اینا نسخه بدله که در مثنوی تا دلتون بخواد زیاده. میگه خب اون تو آیه قرآن هم پیامبرای قبلی هم وقتی قومشون ناراحت شده با خودشون میگن آخه این برای این قوم ظالمین و کافرین آدم باید ناراحت بشه؟ چجوری میخوای ناراحت بشی؟ ناراحت نباش، داره خودشو دلداری میده. باز اندر چشم و دل او گریه یافت، ولی باز طاقت نیاورد، دوباره ناراحت شد. رحمتی بی علتی در وی بتافت. بی علت یعنی بدون دلیل. یه نکته خیلی خفن داره این دوتا بیت که دو بار بی علت رو مولانا آورده. یکی از تئوری‌های بزرگ مولانا اینه که رحمت خداوند دلیل و علت نداره و پیامبران چون نشانه های خداوند در زمینن رحمتشون علت و دلیل نمیخواد. ولی ماها چون تو دنیای عادی و مادی زندگی میکنیم نمیدونیم، نمیتونیم تصور کنیم هیچ چیزی در دنیا بی علت باشه. چرا زمین خیسه؟ چون بارون اومده. چرا خشکه؟ چون آفتابه. چرا گرد و غباره؟ چون مثلا یه باد نمیدونم از عراق اومده گرد و غبار. چرا گرمه؟ چون تابستونه. چرا سرده؟ چون زمستونه. چرا من نمره کم آوردم؟ چون درس نخوندم. چرا نمره زیاد آوردم؟ برای هر چیزی در دنیای ما علت وجود داره. ولی مولانا میگه این برای دنیا و ما دنبال علتیم برای اینکه خداوندم کاراش باید علت داشته باشه. بعد میشینیم میگیم چرا بعضیا خوشگلن؟ چرا بعضیا زشتن؟ چرا بعضیا پول دارن؟ خدا بده شانس این دست به هر چی میزنه طلا میشه. ای بدبخین انقدر بش شانسه، خدا واسه این خوب نخواسته. هر کاسبی را انداخته مثلا به خاک سیاه نشسته. ما دائم دنبال علتی. مولانا میگه خداوند برای کاراش، این برای ما آدمی زاده چون دنیای ما دنیای علت و معلوله. خدا که خدای دنیای ما نیستش، خدا فراتر از دنیای ما و کارهاش دلیل و علت. ما آدم های احمق و ساده از نگاه مولانا دنبال دلیل و استدلالیم، به خاطر همین پای استدلالیان چوبیه، راه به هیچ جایی نمیبره. حالا این ساله هم دریای رحمت بی علته. خودش میدونه، عقلانی میدونه نباید برای اینا ناراحت باشه، ولی باز دلش طاقت نمیاره و بی علت در دلش برای اونا رحمت به وجود میاد. قطره میبارید و حیران گشته بود، قطره‌ای بی علت از دریای جود داشت اشک میریخت از دریای مهربانیش، بدون علت، بدون اینکه برای اونا شایسته مثلا رحمت و مهربانی باشن. و واقعا هم همینطوره. آیا ما وقتی اون بخش های بد زندگیمون رو میبینیم، به اون بخش های خوب زندگیمونم میگیم که ما شایسته این همه مهربونی خدا نبودی؟ نه، ما فقط اگه یه بدبختی سرمون بیاد فوری میگیم خدایا چرا من، خدایا چرا این بلا سر من اومد، ولی سالهای خوشبختیمونو هیچ وقت نمیگیم که خدایا دستت درد نکنه این خوشبختی رو نصیب من کردی. مثلا من میتونستم شوهر بدی داشته باشم، زن بدی داشته باشم، بچه بدی داشته باشم، نمیدونم توی یه جای بدتری زندگی کنم، و هزار بدی دیگه داشته باشم، هیچ کدوم از اینا رو دست خدا، میدونی من انتخاب درستی کردم. میدونی ما همین میخواستم اینقدر خواستگار داشتم، چرخیدم دیدم این از همه، نمیدونم این آیتماش بهتره، ولی به محض کوچکترین بدبختی ای خدا آخه چرا من، این دختر خالمو ببین، تمام. و همه خوشبختی ها خودمون به دست آوردیم، همه بدبختی ها خدا انداخته تو دامن ما، بدبخت دیواری کوتاه‌تر از ما به وجود نداشته و ندیده. در نهایت قطره میبارید و حیران گشته بود، قطره بی علت از دریای جود. عقل او میگفت این گریه ز چیست؟ عقل سالم میگفت واسه چی گریه میکنی آخه؟ بر چنان افسوسیان شاید گریست، شاید یعنی شایسته است آخه، تو واسه این آدمای بد افسوس. هم معنای کسانیه که مسخره میکنن، هم کسانیه که ظلم و ستم میکنن، هم مکر و حیله میکنن، که اتفاقا این گروه هر ستاشو انجام میدادن. بر چه میگویی؟ بعد از اینجا به بعد دیگه انگار مولانا میره تو جلد صالح و صالح داره با خودش میگه بر چه میگری؟ بگو بر فعلشان. فعل یعنی کار، چی کار کردن برات؟ بر سپاه کینه بدنعلشان، یا نسخه بدل داره، بر سپاه کینه توز بدنشان. هر دو رو توضیح میدم. این احوالات بد اینا رو به یه سپاه تشبیه کرده، سپاهی که حمله میکنه و همه چیز رو نابود میکنه. بعد اگه بدنشان باشه که یعنی معلوم بود ظاهرشون، نشانه هاشون معلوم بود اینا بدن. اگه بدنعل باشه، نعل در گذشته چنان که تا الانم نشانه خوشیومنی بوده، اگه خاطرتون باشه همین الان نعلمل آویزون میکنن نشان خوشیومنی، این خیلی سابقه قدیم داره، حداقل در زمان پیامبر من میدونم تو نسخه هایی هستش که نعل رو نشان خوشیومنی میدونستن. ولی اگه نعل کسی بد افتاد، اون بدیومد بود، یه چیزی شبیه بدقدم. حالا اینا کینه بدنعل داشتن یا کینه توز بدنشان بودن، در نهایت یعنی خوب نبودن. بر دل تاریک پرزنگارشان، دلشون زنگ زده بود، زنگار یعنی زنگ زدن، صاف و شفاف با تو نبودن. بر زبان زهر همچون مارشان، واقعا این همه حرفای پیامبر رو بذارید کنار، ای وای بر کسی که مردم از دست و زبان او در امان نباشن. واقعا این زبان لامصب، مثل همون که رفته بودن گفته بودن بهترین غذا رو بپز، زبون پخته بوده، گفتن بدترین غذا رو بپز، بازم زبون. چطور جفتش و زبون؟ گفت این زبون رو میتونی خوب بچرخونی میشه بهترین، بعد بچرخونی میشه. اینم میگه بر زبان زهر همچون مارشان، بر دم و دندان سگ سارانشون، مثل سگ آدم رو گاز میگیرن، بر دهان و چشم کجدم خانهشون. کجدم عقربه، فارسی عقربه، چقدر قشنگه، ما نمیدونم چرا ما میگیم عقرب. ببین مولانا میگفته کجدم، میگه اینا مثل کجدم بودن، مثل عقرب بودن، نیش میزدن فقط. بر ستیز و تسخر و افسوسشان، افسوس گفتم دیگه، تسخر هم همون مسخره است، این فقط با جنگ و مسخره و حیله داشتن با تو برخورد میکردن. شوک کن چون کرد حق محبوسشان. میدونید که وقتی زلزله اومد آوار شد و اینا تو خونه هاشون محبوس شدن. دستشان کج، پایشان کج، چشم کج. ببینید اوج این غم رو مولانا چجور تموم میکنه. همه چی این کج، همون کج خودمونه، بازم این فارسی تره دیگه، چون عربا گش پج ندارن، به جای جا میگن جه. سلام علیکم. میگه دستشان کج، پای کج، همه چیشون کج. این برعکس راسته، یعنی به جای اینکه راه راست و مستقیم رو بره، راهی کج رو داره میره. دستش کجه، پاش کجه، چشمش کجه، یعنی همه کاراشون اشتباه اندر اشتباه اندر. مهرشان کج، مهرشان کج خیلی جالبه، میشه همون دوستی خالق ارث است، میان خوبی هم با آدم بکنن بد میشه. صلحشان کج، خشم کج، از پی تقلید و از قولات نقل، یا نسخه بدل داره و از رایات نقل که تقریبا جفتش یکیه، پا نهاده بر سر این پیرعقل یا بر جمال پیرعقل. در نهایت قوم صالح، تمام رفتارشون، گفتارشون، کردارشون، همه چیشون بد بوده. تو به چی ناراحتی؟ بعد میاد یه نکته ای میگه. اصلا کلن از اول تو این 3-4 جلسه مولانا میخواد این بیتو به ما بگه. از پی تعقیل، تقلید و معقولات نقل. ببین معقولات نقل یه کلمه پارادوکسیکاله. الان براتون توضیح میدم. بچه یه سری آگاهی ها رو ما عقلی به دست میاریم. یعنی به ما میگن این خوبه، این بده. این قربال عقلمون دستمونه. شما به من میگی ببین این کار خوبه، این کار بده. من میام با عقل خودم میسنجم، میبینم آیا اینا خوبه، آیا اینا بده. اگر با عقل و استدلال خودم اینا خوب یا بد بود، قبول میکنم. اگر که بد بود، قبول. این میشه آگاهی های عقلی، استدلالی. ولی یه سری آگاهی های ما تقلیدیه. در امثال مولانا بهش میگن نقلی، یعنی بیان شده. به من گفتن این خوبه، منم گفتم خوبه. مثلا چه میدونم، برای چشم زخم اسفند دود کنید. هزار ساله اینو به ما گفتن، ما هم نگفتیم چرا این کارو میکنیم. همینطور سینه به سینه نقل شده تا رسیده به ما. امور تقلیدی اغلب نقلی هست. بعضی یا میرن هرچی بهشون یه نفر میگه، میره با عقل و علم و دانش خودش اونو میسنجه. می آیا خوب بود؟ قبول. الان دور زمانه ما، دور زمانه ای که ما دینمون دین آبا اجدادیه، هیچ کس نرفته دوباره اینا رو بررسی کنه، امنا مطالعه کنه. بعدم میدونید که خیلی هم که میگن ما مطالعه کردیم دوباره رسیدیم به این جایی که اسلام برترین دینه، آیا کتب غیر اسلامی رو هم خوندن؟ آره، من اگه برم کتب اسلامی رو بخونم، توضیحات نمیدونم در مورد اسلام، خب همه میگن گل و بلبل خوبه دیگه، همون نتیجه. ولی عده بسیار 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 کمی هن که میرن اینا رو مطالعه میکنن که آیا اجداد ما که به ما گفتن فلمثال اسلام دین خوبیه، آیا اصلا درست میگن یا نه. یکی از مشکلات پیامبران این بود، چرا بهشون ایمان نمی آوردن؟ طبق آیه قرآن میگه ما بر دین آبا و اجدادمون هستیم. من که نمیتونم دین پدری و آبا و اجدادیمو رها کنم بیام به اون چیزی که تو میگی. اینا میشه اهل تقلید. و اغلب ادیان میگن بابا تو که نمیتونی از پدرت تقلید کنی. من حالا یه عالمم برای خودم دشمن تراشیدم، همیشه گفتم بچه خوبه که حرف پدر مادرشو گوش نمی کنه. بچه که حرف پدر مادرشو گوش میکنه نهایت میشه مثل پدر مادرش. اگه بچه من مثل من بشه که هنری نکرده. بچه من باید خیلی از من بالاتر باشه. خیلی از نظر عقلی، از نظر استدلالی، از نظر علمی، از نظر آگاهی، از نظر رفتار، کردار، گفتار. فایده ای نداره. من هنری نکردم اگه یکی مثل خودم رو تولید کنم. من باید اجازه بدم بچه‌م بره بالاتر. حرف منو گوش کنی مثل من میشی. چند وقت پیش یه نفر داشت به من میگفتش چیکار کرده موهاش ریزش نداشت و اینقدر کلا مو داشت. داشت به من توضیح میداد که ریزش مو رو چجوری برطرف کنی. بنده خدا تقریبا هیچی مو نداشت. میشد بگی هیچی. گفتم حالا الان برای شما قد شده. گفت آره کامل. دیگه من روم نشد بگم تا آخه دیگه چیزی نمونده که الان احتمالا ریزشت قد شده به خاطر اینکه چیزی نمونده. اگر میخواید به یه نفر لطف کنید بگید مثل من نباش. مولانا میگه این تقلیدها از پی تقلید. و حالا ببین معقولات نقل میخوان معقولات رو نقلی انتقال بدن از سینه به سینه. پا نهاده بر سر این پیر عقل، عقل رو به یه پیر تشبیه کرده که داره ما رو راهنمایی میکنه ولی ما سرکوبش میکنیم، پا میذاریم در سرش. یا بر جمال پیر عقل که بازم نسخه بدل داره، خیلی هم تو اصل قضیه فرق نداره. بعد میاد با این پیر خر که اینجا گفت پیر عقل، یه بازی لفظی میکنه، میگه اینا پیر خر نی، پیر خر یعنی خریدار پیر، پیر یعنی راهنما. یکی از واجبات در راه سلوک، در راه نمیدونم دین، در راه علم، اصلا شما میخوای بری چه میدونم نجوم بخونی، باید استاد داشته باشی دیگه، بعد به یه جایی میرسی که از استادت بالاتر، مراتب اولیه. میگه اینا خریدار پیر نیست، این پیرخر اول یعنی خریدار پیر، جمله گشته پیرخر. پیرخر یعنی پیرخر خرفت، یعنی که دیگه آگاه نیستن و عقل و شعور درست حسابی ندارن. چرا؟ از ریای چشم و گوش همدیگر، چون فقط اونی رو میبینن که چشمشون ببینه. حرف اول چی بود؟ اول گفت ظاهر رو نگاه نکن، فقط هرچی چشت میبینه این آدم خوبیه، این فرعونه، این موسیه، اینو نپذیر. خیلی وقتها اینا هر دو گروه فرمان برداره، فرمان الهی هست. اصلا در نهایت میخواست بگه ظاهر بین نباش، از عقل و استدلال خودت استفاده کن و حرف پیر طریقت رو گوش کن، اون مرید، اون کسی که واقعا اطلاع از حق میده. بچه این خیلی ببینید خیلی راه باریکه، خیلی کار سخته. هر کسی میتونه بیاد از این ابیات استفاده کنه، بگه خب این پیری که مولانا گفته منم، همه تون بیاید مولانا منظورش من بودم، گفت بقیه رو گوش نکن، شکشی رو گوش کن. و اتفاقا همین ابیات در مثنوی در طی قرنا دستمایه بسیاری از پیران قلابی شده که خود مولانا مخصوصا در دفتر سوم و چهارم خیلی به این اشاره میکنه، میگه حرف این پیرای قلابی رو گوش. ولی خب برای منی که دست چپ و راستم رو نمیشناسم، اصلا تشخیص پیر حقیقی از قلابی هم خودش یه معضلی اصلا. و خب اینم ماها در نهایت سرگردون دیگه، حالا هیچ کی هم واسه ما شطور از کوه که بیرون نمیاره، نمیدونم دریا وا نمیکنه، عصا اژدها نمیکنه، که حالا حداقل اونها یه شانسی داشتن، یه کار خارق العاده ای انجام میدادن واسه شون، حالا به این میگفتن شطور هرچند اونا بازم گوش نمیکردن، ما که دیگه این شانس ها هم نداریم. به هر حال کار برای ما سخت تره. میخوام بگم درسته، همه این حرفا درسته، ولی اینا واقعا هم شده. همینی که میگه به اون پیر توجه کن، خب کو پیر؟ اصلا پیریابی خودش جی پی اس میخواد، خودش باید هزار جور ابزار داشته باشی تا اون پیر رو پیدا کنی. بعد خیلی من خودم سالها دنبال پیرهایی رفتم که آخرش فهمیدم قلابی بوده، دنبال این استاد رفتم دیدم نه بابا اینم من بدتره، دنبال اون استاد رفتم حالا این از اون یکی یه ذره بهتره. ولی و هی همینطور گذشت و هنوزم که اندر خم یک کوچه این خودش دشواره. میخوام بگم پیرخر نی، جمله گشته پیرخر، یعنی اینا خریدار پیر نیستن، پیرخرن یعنی ابله و نادانن، از ریای چشم و گوش همدیگر. چرا؟ چون فقط به همدیگه توجه میکنن. ریا یعنی رویت کردن، فقط نگاهشون به همدیگه. من نگاه میکنم تو چی میپوشی؟ من میپوشم. اون یکی کجا میره؟ منم همونجا میرم. این یکی چی میخوره؟ منم همینطور همه داریم از همدیگه تقلید میکنیم. از بهشت آوردی از دان بندگان، تا نمایتشان سقر پروردگان. سقر یه جهنمیه، از جهان پایین آورد تا این ذاتشون رو نشون بدن، که حالا در ادامه این بیت بیشتر مربوط به مفهوم بعدیه که تو جلسه بعدم بیشتر در موردش توضیح میدیم. امیدوارم واقعا اون پیر حقیقی، چه بسا پیر حقیقی عقل باشه، چه بسا پیر حقیقی علم باشه، چه بسا پیر حقیقی همین در راه بودن باشه، همین که در راه باشی بهترینه. امیدوارم که همه برسیم به اون حقیقت اصلی. و سلام علیکم و رحمت الله.